بسم الله الرحمن الرحیم. بس در مفهوم حصر و استثناء بود، همینجا نکته رو گفته بودیم، باز یادآوری بکنیم که حصر اهم از استثناء دیگه. استثناء یه عدات خاصه داره که در ادبیات هم گاهی جدا میشه، و حصر خود عامتره که یک قسمش استثناءه ولی اقسام دیگری هم داره. در این خصوص ما 6-7 مطلب را همجور به ترتیب در باب مفهوم حصر و استثناء عرض کردیم. چند مطلب دیگر هم باقی مونده که به اونها هم اشاره بکنیم. یک مطلب این که مستدلین عرض کردیم عمدتاً قائل به فقهای عامه و خاصه قائل به مفهوم برای حصر و استثناء هستند و مخالفی دیده نشده یا اندکن. یکی از مخالفها در عامه ابو حنیفه است، به اون نسبت داده شده که نه حصر و استثناء مفهوم ندارد. این چه که به ایشون نسبت داده شده اینه که این مستند به این استدلال کرده ایشون به این جمله لا صلاة الا بطهور یا الا بفاتحة الكتاب. این در واقع یک مثالی ایشون زده که میگه این نشون دهنده اینه که حصر مفهوم نداره. پس نافین مفهوم که اندکند و کسی مثل ابو حنیفه در این گروه قرار میگیرد، استدلال کردن به این جمله‌ای که از پیامبر اسلام نقل شده که لا صلات الا به طهور، گفته شده این جمله مفهوم نداره و این نشون میده که ذاتاً جمله حصر و استثناء بی مفهومه. خب مفصل این را بحث کردن، در کفایه به این مسئله پرداخته شده، دیگرانی هم کم و بیش این پرداختن. ما هم حالا یک اشاره به این استدلال نافین و منکرین مفهوم بکنیم. اما تقریر استدلال اینه که میگه ابو حنیفه میگه که جمله شرطی، جمله حصری و استثناء مفهوم ندارد، به خاطر اینکه همین جمله لا صلاة الا بطهور که روایت معتبر است و شیعه و سنی هم اینو قبول دارن و همینجور الا بفاتحة الکتاب، این مفهوم نداره. چرا مفهوم نداره؟ برای اینکه واضحه که مفهوم نداره. برای اینکه وقتی میگیم که لا عرض شود که صلات الا به طهور، اگه معناش بخواد حصر دقیق باشه، معناش اینه که نماز فقط همون طهارته. نماز یعنی فقط همون طهور، یعنی همون وضو یا اون حالتی که از وضو حاصل میشه، یعنی هیچی دیگه نیست. نماز هیچی نیست جز این. عرض شود که اگر بگیم لا عالم الا زید، معناش اینه که عالمی در عالم نیست مگر این زید. لا صلاتم الا به طهور، معناش اینه که صلاتی در عالم نیست، نمازی نیست مگر همین طهور. یعنی خود عمل طهارت فقط بدون هیچ قید و شرط و اجزای دیگه ای، این نمازه و هیچ چیز دیگه نماز نیست. در حالی که این که ایشکه نمیتونه بگه لا صلاتی که سامنه کنیش که اینو نمیگه. بنابراین اگر جمله شرطی مفهوم، جمله استثنایی و عرض شود که جمله حصری مفهوم داشت، این لا صلاة الا به طهور باست مضمونش این بشه که در عالم نماز یعنی طهارت، نماز یعنی طهارت. و عرض شود که به این دلیله که ابو حنیفه گفته که ما قائل نیستیم که استثناء اونها مفهوم داره. مفهوم نداره، شاهدش هم این جمله ایست که در اینجا آمده. این یه نکته است که در کلام مرحوم، در کلام ابو حنیفه آمده. این کلام پاسخهایی داده شده، در کفایه 2-3 پاسخ اومده، بزرگان دیگر هم پاسخ دادن. من هم اینجا این 3-4-5 پاسخ اینها را یادداشتم کردم، ولی فکر میکنم که جواب درستی که در یکی از وجوه کفایه آمده، شایدم به نحوی حضرت امامم در تهذیب ناظر به این مسئله باشند، همین یکی دو نکته ای است که عرض میکنیم. یه نکته اساسی اینه که آه این لا صلات الا به طهور، این لا صلات الا به طهور اصلا مدلول مطابقی و اینهاش منظور نیست. این لا صلات الا به طهور این جمله ای است که میخواد شرطیت طهارت رو افاده بکنه. همین این جمله ای است که میخواد شرطیت طهارت رو افاده بکنه. شبیه این اگر بخواید مثال پیدا بکنید و مثال بزنیم اینه که اگر دلیل آمد گفت لا تسلفی و بر مالایوک اللحمو، میگه در چیزی که از مالایوک اللحمو گرفتن نماز نخون، کسی نمیگه اون نهی است و زجر و نمیدونم حکم تکلیفی اونها، میگه اصلا این لا تسلفی و بر مالایوک اللحمو، لا تسله در لباس نجس، این نهی و زجر و رد و تکلیف و اینها نیست. این جمله جمله است که برای شرطیت طهارت در لباس میخواد بگه. همین واسه جمله اصلا در حکم تکلیفی استعمال نشده. این جمله صیغت و صیغت برای بیان شرطیت طهارت در لباس مصلی. اینجا هم شبیه اون ظهور عرفیه، ظهور عرفیه. اینجا هم لا صلات الا به طهور، این جمله به نحوی در کلمه صاحب کفایی هم شاد اشعاری به این باشه، ولی حضرت امام در تهذیب رو این خیلی چه دارن که لا صلات الا به طهور، این لا صلات الا به طهور یعنی از اول شما اینا رو جمله ای که بخواهد عرض شود که حصر و استثناء و امثال اینها را بیان بکنن تلقی نکنید. این لا صلات الا به طهور آمده برای اینکه بگه طهور یکی از اجزا و شرایط نمازه، اون تا حالا با یه تأکید اینو میرسونه که طهور یکی از اجزا و شرایط نمازه. دو جور میتونست بگه، یکی این بگه که آقا طهارت شرطن للصلات، یکی این بگه که لا صلات الا به طهور. این یه بیانه که اصلا از اول مدلول این جمله یه مدلول حصری و استثنایی مثل بقیه جمله حصر و استثنا تلقی نمیشه. این از اول آمده به داعی بیان شرطیت، حالا به بیان دقیقش این میشه که این جمله نیامده به داعی بیان یه جمله حصری و استثنایی به اون شکلی که مثلا میگه جا ان القوم الا زید، نه برای این نیامده. این داعی از استعمال این جمله استثنائیه بیان شرطیته. حالا عرض میکنیم این یک بیانه که در کلام حضرت امام اومده، شاید هم حالا بشه یه جوری از کفایی هم استفاده کرد، ولی در تهذیب به حضرت امام نسبت داده شده که اصلا کل این جمله رو شما اونجوری که در سایر موارد جمله استثنایی رو معنا میکنید نبینید. این جمله داعی این نوع استثناء استثناء حقیقی نیست. داعی این جمله اینه که میخواد بگه طهارت شرط نمازه. حالا یه عنایتی هم چرا اینجوری گفته؟ عنایتش این نکته ایست که شما میخواید بگی. عنایتش هم اینه که میخواد داعیش بیان شرطیت طهارت برای نماز و اینکه این شرطیت شرطیت خیلی جدیه، یعنی این شرط یه شرطی است که به هیچ نحو نمیشه از نماز جداش کرد. این اینه که وقتی میگه لا تسلف ملابس نجسه، میگه در لباس نجس نماز نخون، نمیخواد بگه این کار حرامه، تکلیف نمیخواد بکنه، میخواد بگه لباس باید پاک باشه تو نماز. داعی استعمال اون نهی شرط بیان شرطیت طهارت در لباسه. اینجا این جمله استثنائیه و حصریه استثناء و حصر حقیقی نیست، بلکه این جمله اصلا ریخته شده به داعی این که بگه آقا طهارت یا فاتحه الکتاب شرط نمازه. سوال بکنید که چرا حالا به این بیان داره اون شرطیت رو میگه؟ میگه این بیان یه بیان تأکیدی است. همینجوری میتونست بگه که طهارت شرطن للصلات، ولی وقتی میگه لا صلات الا به طهور این شرطیت خیلی انحصاری قطعی جدی رو افاده میکنه. این عرض شود که یه جوابی است که حالا در کلام امام تصریح به این جواب شده که ساخت جمله اصلا ساخت سایر جمله های استثناء و حصر شما ندانید، تفسیر نکنید. این اصلا کنایه از یه چیز دیگری است. دائیه در بیان این جمله اون بیان شرطیت منتها با یه نوع تأکد و تأکید. نه نه الا اینجا نیست، از نظر ادبی هم نمیشه، نمیشه. بله نه وصفی هم آخه جون نیست، وصف الا به معنی غیره، لا صلات غیر طهور بازم همین میشه، اونم باشه باز جور نیست. این یک مطلب که اونجا در اینجا آمده. یه نکته دیگری هم که حالا اینجا به شکل نقض میشه بهش گفت اینه که به ابو حنیفه گفت و کسی که به این جمله استناد کرده میشه گفت اینه که این اشکال شما فقط ارتباط با مفهوم داری الا نیست. این اشکال اصلا فقط با اینکه استثناء اینجا باشه، اگر استثناء اینجا مفهوم داشته باشه این اشکال تولید میشه نیست. اگر شما الا رو اینجا الای استثناء هم نگیرید، حصر هم بگید در این نیست، حالا استثناء نگیرید بگید الا اینجا معنی غیره، بازم این اشکال وجود داره. بنابراین خیلی این بحث ربط به مفهوم نداره. اگه بگید که الا اینجا الای وصفیه معنی غیر، لا صلات غیر طهور، بازم ببینی جور نیست. پس خیلی این بحث مفهوم نیست، گیر یه چیزی عمیق‌تریه در اینجا. اگر الا را هم شما وصفی بدانید و اصلا حصری ندانید، بازم لا صلات غیر طهور اصلا جور نیست. حالا اگه بگیم از نظر ادبی هم این دو درست باشه، توجه کردید که حصر را نرسونه، یعنی استثناء نباشه. همه گفتن الا به معنای غیر مفهوم نداره، حالت وصفی داره. خب اینجا اگه الا به معنای غیرم بگیرید باز مطلب درست نیست. این نشون میده که اشکال از حصر یا استثناء پیدا نشده، اشکال چیز دیگه است، ریشه چیز دیگه است که اشکال تولید کرده. واقعا هم همین. بله خب نه شما اینجوری معنا میکنید، نمازی غیر از طهور نیست. خب دیگه نه نه نماز غیر طهور الا یعنی غیر بگیرید بازم جون نیست. نماز غیر طهور درست نیست، یعنی چی؟ معنا نداره دیگه. یعنی الا رو شما اگه من هستم نگیرید باز میبینید یه گیری تو مسئله است. این نشون میده که اشکال در جای دیگری است. اینم حالا حالت نقضی داره که خیلی حالا اینا مهم نیست بگذاریم. جواب سوم که حالا ببینید اون جواب، این دوتا جواب بود. جواب دوم حالا یه حالت نقضی خیلی مهم نیست، اما اون جواب اولی که امام دارن ضمنی که مشکل رو رفع میکنه، ولی یه سوال مقابل اون هست و اون سوال اینه که عرض شود که حمل یک جمله از ظاهر اولیه اون به این که کنایه است از یه چیز دیگری، این خلاف اصله. اگر ما راه بهتری پیدا نکنیم البته این حرف چاره‌ای نداریم بزنیم، ولی اگر راه بهتری پیدا بکنیم نمیشه این حرف را زد. ولی زا حرف میتواند درست باشه، بگیم این لا صلات الا به طهور اصلا این کار به اون حصر و استثناء اینا نداره، این ظاهرشه، ولی کل این کنایه از یه مطلب دیگریست. این حرف مشکل رو حل میکنه، ولی اینکه چیزی را کنایه بگیریم و به دائی غیر اون چه که ظاهرش هست حمله بکنیم، این یک خلاف ظاهریه. اگر ناچار باشیم خوبه، ولی زا باید ببینیم راهای دیگه ما را به جایی میرسونه که بهتر از این باشه یا نه. اگر راه بهتری پیدا نشد عیبی نداره، همین رو میپذیم. این یه ملاحظه فقط در جواب اوله. جواب دوم که حالا یه حالت نقضه که خیلی مهم نیست، اما جواب سوم این است که در کفایه هم آمده، این است که لا صلات الا به طهور اینجا مقصود اینه که شاید مثلا مقصود صاحب کفایه هم این باشه که عرض شود که مفروض این است که صلات یه معنایی داره، یه معنایی داره که ما از اون معناش نمیخوایم دست برداریم. صلات حالا چه اعمی باشیم چه صحیحی باشیم، صلات یه مفهومی داره و اون مفهوم در اینجا مفروض گرفته شده. وقتی میگیم نماز یعنی چی؟ یعنی همونی که نماز میدونیم که یه مجموعه اجزا و شرایط داره. اون نماز داره میگه مفروض گرفته معنایی برای نماز و اون مفروض میگه بدون این شرط هم نمیشه. جمله هم ظاهرش رو اخذ میکنیم، فقط باید به این نکته توجه داشته باشیم که این جمله نمیخواد صلات را معنا بکنه. اگر این جمله لا صلات الا بطهور در مقام این بود که صلات را تعریف بکنه، گفتیم بله این داره میگه نماز هیچی نیست جز طهور، معنای نماز طهوره. اگر مقام بیان عرض شود که مفهوم بود، ولی اینجا مقام بیان مفهوم نیست. مفهوم نماز مفروض گرفته شده، همون مفهومی که تو از آن مرتکزه. بعد میگه نماز با همون معنایی که تو ذهن شما هست، اینو من بهتون توجه میدم که نیاز به طهور داره، بدون طهور نمیشه. چی؟ نه من آره، یعنی میخواد بگه که نمازی که معنای ارتکازی داره و متصور هست و شما هم همه اونو میدونید، من الان نمیخوام معنا بکنم اونا، میخوام بگم این نماز تمامیتش به اینه که طهورم داشته باشه، بدون طهور نمیشه. مفهومم داره، با طهور میشود درست، بدون طهور درست نیست. پس صلات را یک امر مفروضی گرفته و اینجا توضیح بیشتر این مطلب هم باز همون نکته است که لا صلاته در اینجا این جمله در مقام بیان مفهوم صلات نیست، بلکه در بیان مفهوم در مقام بیان شرایط نمازه. چی؟ بله دیگه، می گفتیم که معنا رو داره میگه. بله چرا این با خیلی معنا داره. بله بله بله، این لا صلات الا بطهور، این دو جور دو میشه معنا کرد. یک بار میگه شما در مقام تعریف نمازه، اگه در مقام تعریف باشه اینه که میگیم انسانی نیست مگر انسان نیست مگر حیوان ناطق، یعنی انسان یعنی این لا انسان الا بنطق، یعنی تعریف انسان همون ناطقیه. اینجا اگر در مقام تعریف بود لا صلات الا بطهور یعنی نماز طهوره. خب این خلاف در میمد، همونی که ابو حنیفه میگه این درست نیست. این در این مقام اول نیست، بلکه این در مقام بعد از مفروض گرفتن معنای ثابت مرتکز میخواد اجزا و شرایط مکملش را بگه. در این مقامه شاهدش هم همین کلمه با هست، الا بطهور که میگه اینجوره. اگر میخواست تعریف بگه باست بگه لا صلات الا طهور. این که گفته به طهور یعنی میخواد بگه یه چیزی که مکمل اون هست. اصلا خود این با که اینجا آورده میگه نیست مگر به این، یعنی به این چی؟ افاده این دلیل نیست، یه استشهادی میشه به اون کرد، ولی این که در مقام بیان شرطه، شروط و اجزا و شرایطه. این طور میشه و این جواب ظاهرا درستی باشه که اینجا لا صلات الا بطهور این جمله در مقام تعریف نیست، بلکه در مقام بیان اجزا و شرایطه. ولی نه به اون شکلی که امام میفرمان که اصلا کل این ظاهرشو نگیر، فقط کل اینو یه کنایه بگیر از اون مطلب. نه، ما ظاهرشو داریم میگیریم، ما تا میگیم این در مقام بیان اجزا و شرایطه و استثناء و حصر هم داره. میگه این نمازی که شما میدونید چی هست، یه مجموع اجزا و شرایط مسلم داره، این بدون این طهور نمیشه و با این استثناء هم درسته. هیچ ما اینجا نیست که استثناء و هست رو اینا رو از ظاهرش برداریم، درسته. فقط تصرفمون در اینه که میگیم این در مقام تعریف نیست، این در مقام بیان اجزا و شرایطه. این هم حالا شواهدی داره از جمله خود این با، و به این ترتیب مسئله حل میشه. بنابراین به نظر میاد که اون چه که امام فرمودن اگر ما لابدیتی داشتیم عیبی نداشت اون حرف بزنیم که اصلا کل این بگیم که جمله کنایی است، اصلا در حصر و استثناء به معنای در با داعی جد حصر و استثناء به کار نرفته. نه این لازم نیست بگیم. ببینید تفاوت اون جواب اول و سوم، یعنی اونی که امام دارن با اونی که در ظاهر کلام آقای مرحوم صاحب کفایه است، با تقریری که ما البته گفتیم حالا تقریرش کمی تفاوتی داشت ولی روحشونه، تفاوت اون اولی با سوم اینه که اولی میگه آقا این جمله در مقام داعی جد و اراده جدیه اصلا در حصر و استثناء به کار نرفته. توجه کردید؟ میگه در مقام داعی جد در حصر و استثناء نیست اینجا، ولی این جواب سوم میگه نه واقعا حصر و استثناست، فقط این در مقام تعریف نیست، در مقام بیان اجزا و شرایطه. اینا خیلی رایجه که جمله بیا در مقام اجزا و شرایط باشه، معمولا هم در مقام تعریف نیست این جمله ها، ولی از این سومی بهتر از اولی. صلات مفهوم داره، ما میگیم میتونه در مفهوم داشته باشه، مشکلی نداره. حالا همینو میگه صلاتی که شما مفروض گرفتید، یه مجموعه اجزای شرایط مسلم گرفتید، این تمام نمیشود مگر با طهور. مفهومش اینه که با طهور تمام میشه، مفهوم جمله نفی که باشه قبلش، یعنی با طهور تمام میشه. ممکنه به همین به اطلاقش هم متوسط بکنیم، با طهور تمام میشه. استثنا شد دیگه، استثنای از نفیه، استثنای از ایجاب که باشه اکرم العالم الا الفساق یه جوری میشه، لا تکرم العالم الا العادل یه جوری دیگه میشه، اینجا هم اونجوریه دیگه. لا آره دیگه، یعنی با این شرط نماز هست، این مفهومشه. آره ما اصلا میگیم اون جواب اول امام میگه اصلا این جمله به داعی حصر و استثناء نیست، نه مفهوم داره نه حصر داره نه هیچی، فقط میخواد بگه این شرطه و سلام. ولی که ما میگیم اگر لابد بودیم اون حرف رو میپذیرفتیم، ولی این جواب سوم بیشترین ظهور رو در اینجا حفظ میکنه. میگه فقط میگه آقا شما این رو حمله بر تعریف نکن، این حمله بر بیان شرایط، مفهومم داره، دو تا جمله داره افاده میکنه، بدون طهارت نماز درست نیست، با طهارت درسته. دو تا مفهوم، دو تا جمله از این در آوردیم. به نظر میاد که این جواب سوم که جواب کفایه است، ولی اون که مقدمه بر امامه، ولی بهتر از اون جوابی است که حضرت امام در اینجا دادن. این یک بحث بود. بنابراین یک دلیلی که در اینجا بهش تمسک شده از ناحیه ابو حنیفه برای نفی مفهوم لا صلاة الا بطهوره، ولی این قابل جوابه. ما بنابر جواب سوم میگیم که اینجا جوری معنا میکنیم که مفهوم داره، هیچ مشکلی هم ایجاد نمیکنه، فقط میگیم این جمله رو شما بردید روی تعریف مفهوم، ابو حنیفه اینجور تلقی کرده، بعد دیده درست در نمیاد، ولی زو گفتم ما میگیم مفهوم نداره. ما میگیم نه در مقام تعریف نیست، در مقام بیان اجزا و شرایط اینا میچینم عرفی است، مفهوم هم داره، هم در استثناء به کار رفته هم مفهوم داره. این دو سه جواب است که اینجا هست. حالا آخر قصه هم اینه، جواب چهارم آخری هم اینه، آقا جون شما فوق مسئله اینه که شما لا صلاة الا بطهور میگید، آقا نه این جمله حصر و استثنایی است ولی مفهوم نداره. حالا فوقش هم این باشه، میگم اینجا یه قرینه وجود داره که اینجا مفهوم نداره، گرچه این حرف درست نیست دا. ولی حد اکثرش اینه که شما تو یه جمله دارین میگید مفهوم نداره، خب این قرینه داریم اینجا، قرینش هم همینه که میبینیم جور در نمیاد، ولی زبا دوگه مفهوم نداره. اما این دلیل بر این نمیشه که ما همه جمله های استثناء و حصر رو بگیم مفهوم نداره. این سه چهار جوابی که اینجا داده شده عمده همون جواب سومه، و به این ترتیب این سخن درست نیست. ما دلیلی برای نفی حصر نداریم، باید بریم تو همون ارتکازات طبیعی خودمون ببینیم که مفهوم داره نداره، که اون ارتکازات هم میگه مفهوم داره. اینم یک مطلب. حالا مطلب بعدی که طرح میکنم و فردا ادامش خواهیم داد اینه که برای اثبات مفهومم اینجا ما باید ببینیم دلیلی اقامه شده یا نشده. یکی از ادله‌ای که برای اثبات مفهوم آوردن باز انگوش گذاشتن برای یک مورده، مثل که اون طرف به یه مورد اشاره میکرد، از این طرف هم استدلال شده به یک نمونه و اون نمونه هم کلمت الاخلاصه. گفته شده که این لا اله الا الله جمله حصری و استثنائی است و شعار دینه و پیامبر بزرگوار اسلام هم با این با دیگران مرز اسلام و کفرشون رو تعیین میکرد و نماد دین هست این و اسلام لا اله الا الله، و اینم مبتنی بر اینه که بگیم جمله حصر، جمله حصر و استثنایی مفهوم داره، برای اینکه لا اله الا الله در صورتی توحید ازش بیرون میاد که نفی الوهیت از غیر خدا بکنه همه، و الا الله یه مفهوم هم داشته باشه و اثبات بکند الوهیت را برای خدا. اگر مفهوم نداشت لا اله الا الله فقط میگفت که دیگران نیستند، اما مفهوم که داشته باشه میگه دیگران نیستند و او هست، این نتیجهش میشه توحید. پس استفاده توحید از این جمله متوقف بر قول به مفهومه، و اینم چون بدون قرینه است نشون میده که جمله استثنایی و حصری مفید مفهومه. اینم در این نقطه مقابل، یعنی دقیقا اون طرف ابو حنیفه میگه جمله شرطی، جمله استثنایی و حصری مفهوم نداره، نمونش به یه نمونه تمسک میکنه لا صلات الا به طهور، که اون اشکال شد. از این طرف هم گفته شده که نه مفهوم داره به شاهد این که لا اله الا الله، لا اله الا الله اگه این مفهوم داشته باشد و نفی و اثبات درش باشه میشه توحید. این هم قطعیه که از این جمله استفاده میشه، پیغمبرم با همین عمل میکرد و به همین اعتماد میکرد. این نشون میده که جمله مفهوم داره. این هم در این طرف بهش تمسک شده. حالا راجع به این هم یک دو نکته ایست که انشاءالله فردا.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.